بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید در این برنامه و در آستانه سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی نگاهی خواهیم داشت به ویژگی‌های جوان تراز انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب.
پیوند انقلاب اسلامی و آرمان‌های آن با جوانان ناگسستنی است. از همان ابتدای شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران، مرحله خودسازی، آگاهی بخشی و مبارزه بر دوش جوانان بود و پس از به ثمر رسیدن انقلاب هم وظیفه جامعه پردازی و تمدن‌سازی بر عهده جوانان بوده است. این جوانان هستند که باید شانه زیر بار مسئولیت در میدان‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین‌المللی و نیز در عرصه‌های دین، اخلاق و معنویت و عدالت بدهند و انقلاب را به آرمان‌های خود نزدیک و نزدیک‌تر کنند. از همین رو درک و فهم آنچه که انقلاب اسلامی از جوانان می‌خواهد در کنار امکاناتی که در این مسیر برای جوانان فراهم ساخته بسیار اهمیت دارد. بر این اساس جوانان باید هویت و شخصیت اسلامی و انقلابی خود را به خوبی درک کنند تا بتوانند در جهان پر آشوب امروزی که غرب می‌خواهد با سلطه فکری، فرهنگی و جنگ همه جانبه نامتقارن نوعی هویت جعلی را به همه تحمیل کند، با قوت و قدرت نقش‌آفرینی کنند. در این راه جوانان معتقد به انقلاب اسلامی از اینکه لزوماً همرنگ جماعت غرب زده داخلی و خارجی نیستند نباید دچار انفعال شوند. در مقابل هنر جوان مسلمان و انقلابی این است که در مسیر حق که همان صراط مستقیم است قدم بردارد، اما اینکه این مسیر همسو با مسیر جماعت پرهیاهوی غرب زده هست یا نیست اهمیتی کلیدی نخواهد داشت. شاید در این مسیر نخستین گام برای جوانان مسلمان دستیابی به استقلال واقعی فکری باشد. جوان دارای استقلال فکری برده فکری کسی یا گروهی نیست، همواره اهل تعقل و تعمق است و بدون تحقیق و اتکا به براهین عقلی به هیچ دیدگاهی گرایش پیدا نمی کند.
هفته‌ای که در آغاز این روز اون قرار داریم منتهی خواهد شد به سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و همچنین سال روز قیام 15 خرداد سال 42. در گفتگوی سیاسی در این ایام، در این هفته از امروز تا روز چهارشنبه، ابعاد مختلف اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو مورد بررسی قرار خواهیم داد و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به ویژگی‌های جوان تراز انقلاب اسلامی. آقای دکتر محسن محمدی، کارشناس مسائل سیاسی، و جناب محمد خواجه‌پور، رئیس کمیته جوانان جمعیت حامیان انقلاب اسلامی، در استودیو رادیو گفتگو ما رو همراهی می‌کنند. آقای محمدی سلام بر شما و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
آقای خواجه‌پور، عرض ادب و خیر وقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان برنامه.
خیلی خوش آمدید آقای محمدی. با شما عرض بخونیم بحث رو. جوان، باید بگیم انقلابی از منظر امام خمینی رحمت الله علیه، چه ویژگی هایی داشت؟ جوانانی که سال 42 نهضت امام رو همراهی کردند و تا سال 57 و بعد از اون هم در انقلاب اسلامی همراه بودن، چه شاخصهایی داشتن، چه ویژگی‌هایی داشتن؟
خب خدمت شما عرض بکنم که ما اگر در واقع یک نگاه تاریخی داشته باشیم به روند شکل‌گیری انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب و تحولات بعد از اون، مجموع صحبت‌هایی که از حضرت امام راه در مورد جوانان و نقش اونها در پیروزی انقلاب، در کسب استقلال سیاسی، در ایجاد خودکفایی برای کشور، در به ویژه جنگ تحمیلی، مجموعی اینها رو اگر شما در واقع نگاه کنید شاید واقعا برجسته ترین مفاهیم و عناوین و تعاریف رو در مورد جوانان بشه در واقع از تو این مجموعه صحبت ها در واقع پیگیری کرد. برداشت بنده خودم اینه که از مجموعه از در واقع صحبت های حضرت امام اینه که شاید واقعا اون فتح الفتوح اصلی انقلاب اسلامی همون جذب جوانان بود، تحول در جوانان بود، به کارگیری اونها در واقع ایجاد تحول سیاسی، تحول فرهنگی در کشور بود. پروژه عظیمی هم در واقع اون در واقع مسئله عظیمی هم که به دست جوانان این کشور و رقم خورد و نتایج بسیار بزرگی برای کشور داشت و در تاریخ ماندگاره، بحث در واقع حضور جوانان در جنگ تحمیلی هست. اما اون نکته اصلی همونیه که در واقع اشاره کردم، از اون سمت فتح الفتوح انقلاب جذب و متحول ساختن جوانان، از اون سمت دیگر اگر نگاه کنید خدماتیه که یک جوان مسلمان یا جوانان مسلمان در جامعه ایرانی به حرکت عظیم انقلاب اسلامی تونستن در واقع مدد برسونن، کمک کنن و تا امروز هم شاید اصلی ترین عنصر و پیشران اصلی انقلاب اسلامی، اگر بخوایم عبارت دقیق تر رو، پیشران اصلی انقلاب اسلامی جوانان بودن. خب میشه در واقع نکات خیلی، مفاهیم خیلی در واقع متعددی رو در مورد جوانان به کار برد، از انگیزه بالا در خدمت رسانی، اون ترکیبی از در واقع عقلانیت و همت و کار و کوششی که در جوان ما میبینیم، ویژگی هایی رو میشه در واقع بهش اشاره کرد که شاید در هیچ قشر یا در هیچ طیف اجتماعی دیگری ما نتونیم اون ترکیب رو در واقع ما مشاهده کنیم. خب در ادامه رهبر معظم انقلاب تعاریف خیلی در واقع متعددی دارن از جوانان و از امید و اتکایی که به جوانان برای ایجاد تحول در کشور، برای پیشبرد اهداف انقلاب دارن. این نشون میده دقیقاً یک منظومه فکری هم در واقع ذهن امام، هم در ذهن رهبر معظم انقلاب، اون منظومه اصلی که در مورد جوان وجود داره، امید به جوان، در واقع اتکا کردن به جوان و نتیجه گرفتن از این در واقع اعتماد و اتکایی که در طول این 40 سال ما در واقع به جوانان کردیم و نتیجهش رو گرفتیم. خب الان بعد از جنگ در حوزه مسائل سیاسی و به ویژه حوزه مسائل علمی ما دستاورداشو داریم می‌بینیم، ما رشد بسیار درخشانی داشتیم در حوزه علمی، اینا همه به مدد جوانان اتفاق افتاده، در حوزه‌های نظامی، حوزه‌های موشکی و حوزه‌های دیگه و حتی حوزه‌های فرهنگی. شاید اصلی ترین فعالیت‌ها و برجسته ترین اقداماتی که ما از این منظر بخوایم به گذشته نگاه کنیم، چون 14 گذشته توسط جوانان بدون اغراق انجام شده. خب اون در واقع نگاهی هم که ما برای بحث گام دوم داریم همین در واقع امیدواری و اتکا به جوانانه. خود خطاب اصلی بیانیه گام دومم در واقع خطاب به جوانان، این نشون میده که باز نگاه به پیشبرد انقلاب در آینده، تحقق اهداف انقلاب، اون در واقع مراحلی که رهبر معظم انقلاب برای در واقع تحقق جامعه اسلامی، تحقق تمدن نوین اسلامی در واقع بهش اشاره کردن، پیشران اصلی ایجاد اون اهداف، در واقع رسیدن به اون اهداف رو جوانان میدونن. این نشون میده خب واقعا خیلی برجسته است و خیلی در واقع نگاهی که رهبران انقلاب به جوانان داشتن قابل مقایسه نیست. خب اون امیدواری شاید خیلی از در واقع مسئولین ما، خیلی از نخبگان ما در طول این 14 بهش اشاره کردن، اما اون در واقع اعتماد واقعی که امام و رهبر معظم انقلاب به جوانان داشتن در حوزه مختلف، اینو ما در هیچ شاید شخصیت و جایگاه‌های دیگری نبینیم، این در واقع میزان از اعتماد و اطمینان به جوانان رو. و میگم البته ما خوب نتایجش رو هم برداشت کرد.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای
خواهش بود خدمت شما باشیم. شما بفرمایید که جوان انقلابی از منظر امام رحمت الله علیه چه ویژگی هایی داشت و یک هشداری رو حضرت امام همواره و البته بیشتر بعد از پیروزی انقلاب مطرح میکردن که جوانان در برابر خطر انحراف و نفوذ فرهنگ بیگانه مراقب باشن. درباره این هشدار ایشون هم بفرمایید که چه ابعادی داشته.
واقعیت چهار نکته اساسی که حالا من به ذهن هم میرسه که جوان انقلابی داشتن، یکی بعض عزم راسخ، اخلاص و شجاعت جوانان انقلاب اسلامی از ابتدای انقلاب بوده که این چهار عنصر به عنوان یک نیروی مهم از 40 سال گذشته تأثیر بسزایی تو هم انقلاب ما داشته، هم در مراحل مختلف به خصوص در جنگ انقلاب و تا کنون تأثیر بسزایی داشته و امام بزرگوار عمیقاً به این موضوعات یعنی توجه داشته، اخلاص جوانان رو ما رو خیلی مورد تاکید قرار میداد در گفتگوهاشون، صحبتشون مشخص بودش. ولی موضوع مهمی که شما اشاره کردی در خصوص جوانان ما، چهار تا مطلب من از مطلب حضرت آقا اعلام میکنم در خصوص جوانان ما. یک مربوطش فکر کنم مربوط به سال اگه اشتباه نکنم سال 68 که حضرت آقا اعلام میکنن که ما باید مواظب باشیم که جوانان بی تفاوت و خونسرد نباشن. و موضوع مهمی که خیلی از آقا روش تاکید دارن بحث سرمایه‌گذاری که دشمنان روی جوانان رو میکنن که جوانان بی انگیزه باشن و بی تفاوتی کشیده بشن. و یه موضوع دیگه هم که خیلی مهمه در خصوص جوانان ما، بحث این که ما جوانانمونو یعنی جوانان ما خودشون جدا از مدیران و مسئولین انقلاب بدونن. و این موضوعاتی هستش که حالا به نظر من میرسه و از داغان بهش خیلی اشاره داشتم.
اولا هشدار حضرت امام، شما چه دیدگاهی دارید؟ هشدار به جوانان برای مراقبت نسبت به خطر نفوذ و خطر انحراف و نفوذ فرهنگ بیگانه.
والا در این خصوص اگر بخوایم به موضوع حضرت آقای اشاره کنیم، امام اشاره کنیم، بحث خطر بیگانه، خب اگه من مثال بزنم، خب الان ارتش سایبریه، رژیم سگ‌مینیستی، ارتش هشت‌هزارش، خب خیلی تو فضای مجازی رو جوانان ما داره خیلی کار میکنه. به همین موضوع بحث بی تفاوتی یا اینکه بی انگیزی جوانان ما، یا خیلی از دستاوردهای ما رو دارن دقیقاً به تمسخر میگیرن که جوان ما بی انگیزه باشه و به خود تحقیری برسه. و خب مطمئناً من جوان یا خیلی از جوانان دیگه یا نه حتی مدیرای ما بعد توی مسئله خیلی ریز بشن و راهکارهای به کار ببرن که بتونن حداقل با این مسائل مقابله بکنم و جوان ما به این نتیجه نرسیدی که واقعا هر دستاوردی که تو انقلاب اسلامی انجام میشه یک چیز پوشه. مطمئنن توجه به این موضوعات میتونه خیلی مهم باشه.
یک مرور تاریخی اگر که بخوایم داشته باشیم، در ابتدا عرض کردم که ما 14 و 15 خرداد رو پشت سر هم داریم. 15 خرداد سر آغاز نهضت انقلاب اسلامی بود در سال 42. جوانان چه نقشی در نهضت انقلاب اسلامی و در طول مبارزه از 42 تا 57 داشتند و این نقش رو حضرت امام چطور تعریف کردند و چه وظایفی رو برای جوانان در عرصه مبارزات تعریف کردند؟
تو بعد نگام دوم حضرت آقا، جوانان محور تحقق نظام پیشرفته اسلامی هم. همونطوری که توی گام دوم مطرح میشه، ما یه بحث حاکمیت داریم، یه بحث حکومت. و برای رسیدن به اون، خب امید بحث اولش بحث حاکمیته. بحث حاکمیته و در اونجا موضوعی که مطرحه بحث خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازیه که جوان ما به خصوص قبل از انقلاب بحث خودسازی خیلی مطرحه که باید به این مسئله خیلی پرداخته شد و آثار مهمی از استاد مطهری و بقیه بزرگان انقلاب در این خصوص برای جوانان ما مطرح شد و بهش پرداخته شدش.
خیلی متشکرم از اشارتون آقای محمدی. خدمت شما باشیم. خب اشاره هم داشتید، چون ما در بخش قبل که رهبر معظم انقلاب ادامه دهنده راه و مسیر امام خمینی رحمت الله علیه هستند و در این موضوع جوانگرایی هم بسیار تاکید دارند و البته این نکته را هم بهش اشاره میکنند که منظور از جوانگرایی جوان تراز انقلاب اسلامی است. از منظر ایشون جوان تراز انقلاب اسلامی چه ویژگی ها و چه شاخصه هایی داره؟ البته اشاره کردید هم شما و همای خواجه پور که در بیانیه گام دوم های موضوع مورد توجه ویژه قرار گرفته.
ببینید اون چیزی که ما حالا خب صحبت‌های متعددی طبیعتاً در مورد جوان و فعالیت طیف جوان بعد از انقلاب ما داریم، شاید برجسته‌ترین هاش حالا خب بخشش توی بیانیه گام دوم میشه این مضامین رو در واقع استخراج کرد، بخشش در صحبت‌های قبلی هست، اما خب ویژگی‌های متعددی رو میشه واقعاً برجسته کرد. از یک سمت بحث عقلانیت، بحث اخلاص، بحث شجاعت، بحث در واقع آرمانگرایی، شاید واقعا اون آرمانگرایی بشه برجسته ترین جزء برجسته ترین ویژگی هایی که جوانان دارن. خب انقلاب ما انقلابیه که اصلی ترین در واقع مؤلفه‌ای که میتونه اونو در واقع حفظ کنه، پویاییش رو در واقع در فضای جامعه به پیش ببره، بحث آرمانگرایی واقعا. خب طیفی که میتونه اون فضای آرمانگرایی رو توی فضای جامعه زنده نگه داره طیف جوان ما هست. نکته ای که وجود داره این که برخلاف شاید تعابیر رایجی که از جوان هست که عمدتا ناپختگی و در واقع کارهای در واقع خارج از فضای عقلانیت به صورت متداول انتظار میره از طیف جوان ما، عمدتاً این هست که در واقع جوانان از نظر در واقع ثبات عقلانی و اینها در واقع فعالیت جوانان رو گاهن مخدوش شده میبینیم از نظر بعضی از در واقع افراد یا صاحبان فکر، اما کاملاً برعکس اون در نگاه امام و در نگاه مقام معظم رهبری، جوان انقلابی، جوانی که در واقع جوان مسلمان و انقلابی ما، اتفاقا برعکس خیلی در واقع یک جوانی است که آراسته به عقلانیت، اقداماتش عمدتا مبتنی بر تفکر و تدبر هست. اینم یه دلیلی داره، به این دلیل که ما خب بعد از انقلاب فضای سیاسی کشور باز شد، یعنی ما شما ببینید جوانان در فضای دانشگاهی فعالیت‌های در کنار فعالیت‌های علمی، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی گسترده دارن. حضور اونها در عرصه سیاسی، شما همین انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی یا انتخابات‌های قبلی شورای شهر رو شما نگاه کنید، حضور جوانان به عنوان نامزدهای انتخاباتی، به عنوان فعالین سیاسی خیلی قابل توجه است. دقیقاً به عنوان منتخبین هم گاهن حالا خب انتخاب شدن، این نشون میده که خب انقلاب اسلامی اون بستر رو برای در واقع فعالیت و پویای جوانان ایجاد کرده و همین فعالیت از ابتدای در واقع انتهای سالهای نوجوانی، خب البته حتی قبلتر از اون ما در فضای مساجد کانونهای فرنگی که وجود داره نوجوانان ما دارن فعالیت میکنن، در فضای دانشگاهی فعالیت سیاسی، فعالیت تشکیلاتی، این سبب میشه که در واقع جوانان ما برخلاف اون باور گاهن عمومی که ممکنه وجود داشته باشه، اون در واقع پختگی لازم رو در همین در واقع سنین جوانی و در واقع ابتدای سنین جوانی کسب میکنن. خب این عقلانیتی که ما ازش در واقع دم میزنیم از ویژگی های بارزه، یا بحث آرمانگرایی، شما نگاه کنید الان ما در بحث های عدالت خواهی، در بحث های در واقع مبارزه با بی عدالتی، خب کیا پیش رانن، واقعا کیا نقش اصلی رو دارن بازی میکنن؟ در فضای رسانه‌ای که شما میبینید که اون پیگیری مطالبات و آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی رو چه قشری داره فریاد میزنه؟ قشر دانشجوی ماست که قشر جوانان ما که دارن فعالیت رسانه‌ای میکنن. خب این آرمان‌گرایی اگر از فضای در واقع اجتماعی گرفته بشه چه پویایی و نشاطی واقعا میمونه؟ یا بحث اخلاص، خب شما میبینید در اقشار دیگه‌ای که در واقع هستن، خیلی از محاسبات مادی ممکنه، حساب کتاب‌های سیاسی و اینها، ملاحظه کاری‌ها، مصلحت سنجی‌های گاهن غیر متعارف شما می‌بینید که صورت می‌گیره و توجیهی میشه برای خیلی از کمکاری‌ها یا در واقع اقداماتی که از نظر ما اونجوری که باید مطلوب نیست. اما جوانان ما اینطوری نیستن، یعنی بر اساس اون اخلاص و بر اساس اون درکی که دارن و دغدغه‌ای که برای در واقع جامعهشون دارن اقدام میکنن. البته شجاعت هم باید بین اضافه کرد دیگه، یعنی اون خط شکنی که جوانان دارن با اون سوال قبلی از رتالی، خب در انقلاب اسلامی هم همین طور بوده، کیا میرفت عمده ترین شما مبارزین در واقع مبارزین ما رو که نگاه کنید یا حتی در جنگ، این خوب خاطراتشون هست، تو زندانای ساواک بودن، هسته های در واقع تشکیلاتی رو شکل دادن، عمدتا جوانان بودن، شاید تو طیفای سنی 20 الی 30 سال بودن. خب اینا بعد از انقلاب اومدن مسئولیت ها رو قبول کردن و در واقع با همون سنین جوانی اومدن مسئول شدن، شما مسئولین ابتدای انقلاب، یعنی بار سنگین در واقع پیشبرد انقلاب، پیروزی اون و تثبیت اون در همون ابتدای انقلاب که اون استقرار سیاسی و ثبات نسبی رو که انقلاب پیدا کرد واقعا بر در واقع دوش جوانان بود. در از منظر بیانیه گام دومم شما نگاه کنید، امیدی که برای تحقق اون آرمان‌های بعدی انقلاب اسلامی، یعنی بحث دولت اسلامی، بحث جامعه اسلامی و در نهایت تمدن نوین اسلامی، اون خطاب اصلی که رهبری دارن به جوانانه، چون جریانیه که
چرا این تاکید در بین
دقیقاً اون به دلیل اون ویژگی، یعنی شما نگاه کنید چه نیروی اجتماعی رو شما سراغ دارید که همزمان از انگیزه و خط‌شکنی و شجاعت برخوردار باشه، همزمان عقلانیت و پختگی در واقع لازم رو برای این حرکت داشته باشه، همزمان تابع مصلحت سنجی ها و انفعال و اینها قرار نگیره، همزمان آرمانگرا باشه. یک شما در واقع یک جریانی میتونه آرمان ها رو محقق کنه که ذاتن خودش آرمانگرا باشه، یک جریانی که به روزمرگی عادت کرده باشه، در سنینی باشه یا در معادلاتی قرار گرفته باشه که اون حس آرمانگرایی، اون دغدغه آرمان‌ها در اون وجود نداشته باشه، خب طبیعتاً نمیتونه اون آرمان‌ها رو محقق کنه. به دلیل همین ویژگی‌هاست که شما این مجموعه ویژگی‌ها رو که گاهن ممکنه در نگاه اول متناقض باشه، شما بگید که خط‌شکنی و جسارت و شجاعت گاهن ممکنه با عقلانیت، نه اتفاقاً این ما تجربه انقلاب اسلامی نشون داده که شده، یعنی همه این در واقع ویژگی ها با هم تونسته در جوان جمع بشه و منشأ اثر هم باشه. گفتم که خب اتفاقات بزرگی هم که بعد از انقلاب افتاده نتیجه همین در واقع کناری قرار گرفتن این ویژگی ها بوده در جریان در واقع در طیف جوان ما. برای آینده هم همین وضعیت وجود داره، یعنی امیدواری اصلی که رهبر معظم انقلاب و حالا نخبگان اصلی ما دارن به ایجاد تحول علمی در کشور، تحول فرهنگی. الان حوزه های مختلف فرهنگی رو شما نگاه کنید، از در واقع اردوهای راهیان و نور، جهاد ساز، در واقع اردوهای سازندگی، بسیج سازندگی، همش طیف جوانن، یعنی واقعا فخار از اون معادلات و در واقع مناسبات میرن حضور پیدا میکنن، منشأ اثر میشه.
بسیار خب، انشاءالله در مورد بینگام دوم برمیگردیم با جناب علی بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای خواجه‌پور، یکی از تاکیداتی که همواره رهبر معظم انقلاب نسبت به فعالیت‌های جوانان دارند، اهمیت حضور جوانان در عرصه‌های علمی هست و تأکیدشون بر اهمیت کسب علم و کسب دانش و گرایش به سمت عقلانیت. علت این اهمیت و علت این تأکید رهبر معظم انقلاب چه هست و چه تأثیراتی داره در فعالیت‌های جوانان؟
درست، همونطوری که در اسلام هم هستش، اسلام بر مبنای عقلانیت صادر شده و ما به عنوان یک منبع حالا فقهی و دینی، توجه به قرآن، اهل بیت و عقل و اجماع و ولایت فقیه جزء معنای ماست و تمسک جده جستن از اون موضوعات، موضوعاتی که به توجه به این موضوعات الزامیست. ولی در بیان گام دوم در فصل اولش حضرت آقا در خصوص علم و پژوهش به عنوان آشکارترین وسیله برای عزت و قدرت یک کشور بیان داشته و تاکید زیادی روی دانایی و توانایی داشته، به خصوص توانایی داشته و جوانان رو توجه داشته که به این موضوع توجه داشته باشن و تاکید کرده که به این موضوع توجه کنن.
مشخصا بین گام دوم چه در بعد علمی و کسب علم و دانش و چه در سایر ابعاد چه وظایفی رو برای جوانان مشخص کرده؟
واقعیتش در خصوص حالا بحث مقابله با کشورهای غرب، به خصوص نظام غرب، ما خب الان در شرایط تحریم هستیم، مطمئنا توجه به دانش موضوعی هستش، اهرمی هستش، ما میتونیم از خیلی از مسائل و مشکلات گذر کنیم و مطمئنن بحث علم و پژوهش موضوع هستش که از دو بهشون توجه کنیم، به خاطر همین موضوع بوده که بتونیم خیلی از مسائل تحریم ها رو ازش رد بشیم و بتونیم خیلی از مسائل داخل کشور حل کنیم. ما خیلی از مشکلات کشورمون به صورت خیلی از علم و دانش، خیلی از مسائل دانش بنیان قابل حل هستش، خیلی از انان شرکت های علمی دانش بنیان میتونن خیلی از مسائل و مشکلات ما رو حل کنن. بعد به حضرت آقا به همه علت توجه به علم و دانش رو از سوی جوانان تاکید داشتن که بتونن خیلی از مسائل و مشکلات رو باش برطرف بکنیم.
آقای محمدی شما بفرمایید، هم در بود علمی و هم به صورت کلی
ببینید از یه سمت ما در واقع به این پرداختیم که پیشران اصلی که میتونه در واقع اون آرمان‌های آینده انقلاب اسلامی رو محقق کنه جوانان هستن، یعنی پیشران و نیروی اصلی که میتونه در واقع انقلاب رو به جلو ببره و قطعاً در واقع پیشرفت مسیر انقلاب هم میتونه از نظر معنوی هم از نظر مادی جامعه ایرانی رو در واقع به سمت در واقع اون نقطه مطلوبی که هست پیش ببره. خب نگاه غالب این است که ممکنه حالا با این فضای در واقع انقلابیگری ما رو در واقع دچار یک چالشایی بکنه. البته خب شما وقتی که به دنبال استقلال باشید و آرمانگرایی داشته باشید و به دنبال آرمانهای بلندی باشید طبیعتاً با چالشای مواجه میشید، اما قطعاً مسیر پیشرفت در واقع مردم ملت ایران همونطوری که در 40 سال گذشته نشون داده همین تداوم مسیر انقلاب اسلامی و این مسیر هم بجز در واقع جوانان نمیتونه در واقع به پیش بره. خب عنصری که در کنار این میتونه در واقع تکمیل کنه پیشرفت انقلاب اسلامی رو و اشاره میشه البته در بحث بیانیه که اون در واقع روند تاریخی و بررسی تاریخ نشون میده کشورهایی که تمدنهایی که ایجاد شدن عمدتا متکی بر علم بودن، یعنی بدون علم این که شما بتونید تمدن سازی کنید امکان نداره. پس شما یه پیشران دارید به اسم جوانان که میتونه مسیر انقلاب اسلامی رو جلو ببره، یک مؤلفه اصلی دارید به اسم علم که مبنای اصلی در واقع پیشرفت در حوزه‌های مختلف، پیشرفت مادی، پیشرفت در حوزه‌های غیر مادی و در واقع تحقق اون آرمان‌های اصلی. این دوتا عنصر به نظر میاد در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب این دوتا عنصر اگر در کنار یکدیگر قرار بگیرن، یعنی یک نیروی جوان با در واقع دستیابی پیشرفت‌های علمی، این در واقع میتونه اهداف اصلی انقلاب اسلامی رو در واقع به پیش بره. خب توی فضای واقع گرایی هم شما نگاه کنید، خب فضای دانشگاهی ما عمدتاً در واقع در دست جوانانه، یعنی ما الان در فضای دانشگاهیمون خیلی از محققین برجسته ما، خب دانشجویان ما، حتی از اساتید دانشگاه عمدتاً تو همین طیف سنی جوان هستن که این همه ما در حوزه‌های دانش بنیان که دوست عزیزمون اشاره کردن تونستن این موفقیت‌ها رو به دست بیارن. ترکیب این دوتا در اون منظومه فکری برداشت شخصی بنده اینه که ترکیب این دوتا از منظر در واقع بیانیه گام دوم میتونه در واقع اون معجزه اصلی رو شکل بده، یعنی نیروی جوانی در کنار پویش علمی مستمر در جامعه میتونه حلال مشکلات کلیدی ما باشه. خب البته ما اندیشمندان و دانشمندان بزرگی داریم که در سنین چیز هستن، اما اون پویش عظیمی که ما به دنبالش هستیم که یک جریان علمی قدرتمند شکل بگیره که بتونه نه تنها ایران رو بلکه کل دنیا رو تحت تأثیر خودش قرار بده. الان شما هم در بحث کرونا نگاه کنید، ما داریم کیت‌های در واقع تشخیص رو به خیلی از کشورهای پیشرفته ارسال می‌کنیم، شاید واقعا باورش برای خیلی‌ها هنوزم سخت باشه. خب این چطوری به دست اومده؟ توسط همین شرکت‌های دانش بنیانی که با حداقل امکانات تو این شرایط تحریم دارن کار تحقیقاتی می‌کنن و در واقع کشور رو دارن به سربلندی و به عزت می‌رسونن. این دوتا عنصر از منظر بیانیه گام دوم، یعنی نیروی جوان و پویش علمی مستمر، اگر در واقع در کنار یکدیگر و ممزوج بشن با هم دیگر، حلال همه در واقع گرفتاری‌ها و چالش‌های ما خواهند.
در کنار موضوع علمی که خب چون آقای خواجه‌پور وارد شدن نظر شما رو من پرسیدم، مشخصا با این نگام دوم چه وظایفی رو برای جوانان مشخص کرده، رهبری چه توقعات و چه انتظاراتی از جوانان دارن علاوه بر موضوع علمی که درمونش بیشتر صحبت کردیم؟
ببینید حالا من شاید به اون جزئیات حضور ذهن، اما شما نگاه کنید از فعالیت تشکیلاتی شما بگیرید که گفتم که نمونهش حالا ما تو فضای دانشگاهمون توی تشکلهای دانشگاه یا تو فضای مساجد و محله ها و بسیج سازندگی، خب ما نمونه هاش رو داریم میبینیم. تا شما نگاه کنید به حوزه های مطالبه گری، به حوزه آرمانگرایی، به حوزه در واقع تدبر و عقلانیت، همه اینها یک طیفی رو در نظر میگیره، طیفی رو در بر میگیره که میتونه در واقع به عنوان وظایف جوانان نگاه کنیم. خب نیروی در واقع قشر جوان ما نباید منتظر این باشه که برای اون مسیر تعریف بشه، در واقع خیلی از مسائل برای اون تبیین، بلکه باید خودش دست به استنباط بزنه، مبتنی بر چارچوب هایی که ترسیم شده. خب ما صحبت های رهبر انقلاب هست در ادوار گذشته، بیانیه گام دوم خودش یک منظومه کاملی است برای نیروی جوان ما که بتونه دست به استنباط بزنه و بر اساس اون استنباطش دست به عمل بزنه. خب فعالیت جهادی شاید نمونه برجسته‌ای که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم. خب جوان ما خیلی از در واقع حالا تو دیدارهای دانشجویی که سالهای قبل شکل میگرفت، خب عمدتای انتقاد این بود که آقا مثلا دستگاه اداری کشور، مسئولین ما باوری به جوانان ندارن، جوانان رو در واقع به کار نمیگیرن یا چیز. خب نگاه بیانیه گام دوم چیه؟ آیا در واقع تا